اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نسب الله و من اعدائهم نسب الرعو الالله. ایام پربرکت ولایت را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا و عموم علاقمندان قرآن و عصرت به شما بزرگواران علما فضلا و طلاب عزیز به مؤمنین تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم ذات اقدس اله به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام نظام ما را به نظام ولی عصر ختم بفرماید. در جمع ما طلاب فضلا اساتید حوزه علمیه بر برکت امام صادق ورامین حضور دارند. مستحضرید ورامین از پر افتخار ترین شهرهای منطقه ری و وابسته به استان پر برکت تهران است. شهید اول اون فخر جهان تشیع در شهر حال ایشون هم در دروس هم در ذکرات در مقدمه این کتاب ها آمده است که ایشون فقه را پیش چه استادی خوند و در دمشق همین شام کنونی فلسفه را پیش قطب رازی خوند. قطب رازی مال ورامین است، صاحب محاکمه است. در قبال قطب شیرازی که شارح حکمت الاشراق است، قطب رازی اونقدر توانمند است که بین دو حکیم، بین سه حکیم داوری کرده. این قطب رازی اهل همین ورامین است که شما طلاب در همین شهر تحصیل میکنید. عظمت مرحوم قطب رازی در این است که این صاحب نظر بود یک، و هر صاحب نظری توان اشغال کرسی قضا و داوری را ندارد. دو، و او بر فراز کرسی قضا و داوری بین بزرگترین شخصیت‌های جهان اسلام نشست. این سه، اشارات و تنبیهات ابن سینا را فخر رازی شرح کرد. فخر رازی هم مال همین تهران است، یعنی علمای ری را میگن رازی. اون روزها متاسفانه قبل از اینکه ولایت حکومت کند و حاکم شود، گروهی گرفتار ثقفه و ثقفی بودند. فخر رازی هم تهرانی ثقفی مذهب است، ثقفی است. به هر تقدیر بعد از آمدن وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و سادات و شاگردان و حضرت، حضرت عبدالعظیم از یک طرف، احمد ابن موسی از طرف دیگر، فاطمه معصومه از طرف سوم علیه السلام، ایران را اینها ذخیره کردند، تأمین کردند، بیمه کردند. کم کم احکام ثقفه و ثقیفه رخت بربست و قدیر حکومت کرد. قبل از اینکه این بزرگواران بیایند، اون چه که بر این منطقه حاکم بود همون تفکر سنیگری بود، تزنم بود. فخر رازی مال همین تهران است، قطب رازی هم مال همین استان تهران یعنی ورامین است. اما بین اینها خیلی فرق است. مرحوم بوعلی وقتی اشارات و تنبیهات را نوشت، فخر رازی اشکالات فراوانی بر ابن سینا وارد کرد. مرحوم خواجه طوسی آمده حرفهای بوعلی را خوب تقریر کرد، تبیین کرد، از یک سو اشکالات فخر رازی را برطرف کرد، از سوی دوم این شده یک متن و دو شعر از فاخرترین و برجسته‌ترین حکمای اون روز. اما مرحوم قطب رازی ورامینی آمده بین شارحین داوری کرده که آیا حق با فخر رازی است یا حق با خواجه نصیر است. گاهی هم پا را بالاتر گذاشته، ماتن را هم در داوری خود شریک قرار داده، یعنی تحت محکوم ها قرار داده نه حاکم ها. گاهی حرف ابن سینا و خواجه نصیر و فخر رازی را ارزیابی کرد. این بزرگ مرد مال همین ورامین است که شما عزیزان از همینجا برخواستید. حوزه ورامین دارای شناسنامه علمی است. اگر خدای ناکرده قدرتون را نشناختید، عالم نشدید یا عالم معمولی شدید، حق ورامین را ادا نکردید. باید در جمع شما بزرگ مردی برخیزد که حق این استان را، حق این مدرسه را، وگرنه علم عادی فراوان است. باید بکوشید در جمع شما یک کسی مثل قطب رازی، صاحب محاکمات بین شارحین و ماتن پیدا بشود. ناامید نباشید، انشاءالله به مقصد میرسید. مطلبی که برای همه ما لازم است این است که در ایام ولایت تولی این ذوات قدسی و تبری از اینها لازم است. ما مادامی پیرو به اینها خواهیم بود که به اینها علاقمند باشیم. اما این علاقه یه وقتی در حد محبت است که نیمه راه است، یه وقتی در حد مودت است که پایان راه است. این مودت اجر رسالت است که ذات اقدس الا در قرآن کریم به رسولش فرمود به مردم ابلاغ بکن: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر رسالت که عمل به رسالت است در مودت اهل بیت است. این مودت باعث می شود انسان به ولایت اینها معتقد می شود اولا، احکام و حکم اینها را فرا می گیرد ثانیا، به اون چه یاد گرفت عمل می کند ثالثا، به اون چه عمل کرد با بنان یا بیان تدوین و تحقیق می کند و تبلیغ میکند خامسن به سرابزن و مانند داد. این وظیفه ماست. عمد آن است که ذات اقدس اله به رسولش دستور داد اجر رسالت مودت این خاندان است. قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی الغربا. دوستی اهل بیت یک امریست که خیلی تبلیغ نمیخواهد، خیلی تعیین و تبیین نمیخواهد. ممکن نیست کسی علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، سایر ائمه علیه السلام را بشناسد به اینها علاقمند نباشد. این علاقه به امیر المؤمنین و سایر ائمه این مزد رسالت نیست. مستحضری در آیه فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این فعل غربا مفعول واسطه برای مودت نیست، چون این ظرف ظرف لغو نیست. وگرنه کیست که علی را بشناسد و دوستش نباشد؟ کیست که حسین ابن علی را بشناسد و او علاقمند نباشد؟ شما ببینید این کلیمی ها در شبهای تاسو و عاشورا دنبال نظری ابوالفضلند. این مقدار از مودت منظور آیه نیست. این فعل غربا مفعول واسطه برای مودت نیست که این ظرف بشه ظرف لغو. این ظرف ظرف مستقر، یعنی مستقر، ظرف مستقر است. الا المودت المستقرت فی الغربا. هر ظرف که او حال و صفت یا خبر است، البته مدون لغو که او مستقر است. این ظرف مستقر معناش این است که اون دوستی بفهم و پایدار و مستمر اون اجر رسالت است. دوستی عادی را دیگری هم دارد. الا المودت المستقرت فی الغربا. خب اگر در مودت مستقر در اهل بیت بود، جا برای دوستی چیز دیگر نیست. مگر انسان چند تا قلب دارد؟ تو سوره مبارک احزاب فرمود بفهم که انسان اونی که تو را آفرید بیش از یک دل به تو نداد و در یک دلم بیش از دو محبوب نمی گنجد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ایرونی که به ما داد به ما گفت بفهم، یعنی بفهم که بیش از یک دل نداری، در یک دل هم که جای دوتا محبوب نیست. اگر مودت اهل بیت آمد تو دل نشست و انسان مال دوست داشته باشه در راه او اختلاس یا نجومی بکنه که دیگه نمیشه که، یا بخواهد خدای ناکرده راه بیگانه رو ببنده، دیگران رو ببنده یا بیراهه بره که نمیشه که. فرمود اجر رسالت دوستی خالص 100% مستقر است. خب اگر دوستی مستقر آمد دیگه جا برای غیر نیست، الا المودت المستقرت فی الغربا. وگرنه شما کسی رو میشناسید رو کره زمین که علی ابن ابی طالب رو بشناسه به دوست او نباشه، حسین ابن علی رو بشناسه به دوست او نباشه، برو کافر. بنابراین اون مودتی که عجل رسالت است مودت مستقر است، نه مودت مستودع. مودت مستقر جا برای غیر نمیگذارد. اگر دل زیاد تو غافل نشیند خدنگ بلا بر دل دل نشیند. اگر چنونچه یه وقتی این دل غافل از یاد خدا بود، اون دل دیگه واقع دل نیست، ده بود اون، نه دل که اندر وی اسب و فلان باشد و فلان و فلان. اگر مودت مستقر ما داشتیم، این دل یکسان در پیشگاه اهل بیت خاضع است، نه بیگانه را راه میدهد، نه پریشان اندیش است، نه دیگر اندیش است و مانند آن. این اجر رسالته و این را ذات اقدس اله از همه ما خواسته است و پیغمبر علیه و علیه آله آلاف و تهدی و استنا هم ابلاغ کرده است و مؤمنان هم از همین را تجربه کردند. اون وقت برای اینکه ما به این مودت مستقر برسیم دستورهای فراوانی دادن، گفتن عالم بشوید، طلب العلم فریضه است، اما این بین راه است، طریق اول است، قدم اول است. اگر کسی عالم شد تازه تو راه است، به مقصد نرسیده. فرمود این علم نردبان خوبی است و تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. فرمود ما عالم نمیخواهیم، ما دانشمند نمیخواهیم، ما عاقل میخواهیم. این علم نردبان است، اون کسی که عالم است با نردبان علم باید بالا برود، عاقل بشود تا محبوب ما و مرضی ما بشود. عاقل را هم وجود مبارک حضرت معرفی کرده که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل آن است که انسان بنده خدا باشد و بتواند بهش کسب بکند. هیچ کسی از آینده با خبر نیست، ولی برابر وعده الهی مردان الهی جاشون رو میبینن مطمئنن. بنابراین علم هدف نیست، علم وسیله است، نردبان است که انسان با علم به عقل برسد. و تلک الامثالو نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. عالم میتواند عاقل بشود، غیر عالم توان اون را ندارد که عاقل بشود. عقل مجموع علم و عمل است، این مجموع و این جامع مال انسانی است که از نردبان بهره صحیح برده است. وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام در حجۃ الوداع که 2 ماه اندی قبل از رحلتشون تو همین ماه ذی‌الحجه که جریان غدیر خون واقع شد، در مکه سخنرانی کرد، در منا سخنرانی کرد، در خیف سخنرانی کرد، در موقف سخنرانی کرد، در عرفات سخنرانی کرد. این آخرین سفری که بعد از هجرت بود، همین به حضرت بیش از یک بار بعد از هجرت حج نکرد. در تمام بخشا سخنهایی کرد که خیلی ها فهمیدن که این بوی ودا میدهد، که حجۃ الوداع نامگذاری این حج، هم مردم اقدام کردن هم ائمه علیهم السلام پذیرفتن. در منا سخنرانی کرد، فرمود سلاس لا یقلو، طبق بعض از ضبط ها لا یقلو که وقل یقلو باشد، از وقول باشد طبق بعض از ضبط ها. فرمود سه اصل است که قلب مردم مؤمن در او غلول و خیانت و وقول و امثال ذلک ندارد. بعد فرمود رب حامل و فقهن الى من هو افقه و فقه. بعضی هستن که سخنرانی مجالس علمی رو گوش میدن ولی خوب درک نمی کنن. یا فقیه نیستن یا فقهشون کامل نیست. فرمود رب حامل فقهن لیسه به فقیه، یا رب حامل فقهن الى من هو افقه و من. گاهی در مجالسی یه سلسله مطالب علمی گفته میشه، اون بعضی از شنونده ها خوب ادراک نمی کنن ولی اصل مطلب را ضبط بکنن به دیگران منتقل کنن. گاهی حامل فقه خودش فقیه نیست، این جمله اول. گاهی حامل فقه فقیه است ولی به افقه از خود نقل میکنه، جمله دوم، که هر دو در متن سخنان حضرت آمده. بعد اون اصل کلی که در این سخنرانی منا فرمودن، فرمودن سه اصل است که قلب مسلم نسبت به اونها طاهر و مطهر، پاک و منزه است. یکی اخلاص و العمل لله، یکی و نصیحه لعیمت المسلمین، یکی و لزوم لجواته. این سه اصل را فرمود قلب مرد مسلمان در او خیانت نمی کند. یکی نسبت خود با خدای خود، ارتباط خود با خدای خود را قطعی می کند، کاری با مردم ندارد، کاری با سیاست ندارد. فرون شخص بد عمل کرد یا بد عمل نکرد، این رابطه خود را با او ممکنه قطع بکند، داری با خدا نباید قطع بکند. فرون شخص اختلاس کرد یا نجومی برد، نباید انسان رابطهش را با دین کم بکند. ما ایما ابدیت ما، مگر ما میپوسیم؟ مگر ما میلیاردها، ده میلیارد یا صد میلیارد سال عمر داریم؟ ما ابدی هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. ما با ابد کار داریم، ما با خدای ازلی و ابدی کار داریم. دیگری اگر بد کرد و حرف ما را نشنید، امر معروف کردیم، نهی از منکر نکردیم، رابطه با او را قطع میکنیم، نه رابطه ما با نماز را. مرحوم ابن وابه قومی در کتاب قیم من لا یحضر این حدیث نوراری نقل کرد که ان المصلی یناجی ربه، نمازگزار دارد با خدای خودش مناجات میکند. این چه ارتباطی با دیگری دارد؟ حالا دیگری بد کرد، بیراه رفت، اگر دیگری بیراه رفت ما چرا این مناجات کم بکنیم؟ ان المصلی یناجی، چقدر این بیان شیرین است. همون تو داری با خدایت حرف میزنی، تو داری با کسی حرف میزنی که یک قطره آب را به این صورت در آورد، علم یک نطفتن به منی یعنی یمنا. تو داری با کسی حرف میزنی که بعد از مرگ به سوی او میروی. الان این راه های شیری، این چاله های سیاه و امثال زاله شمس و قمر، همه این های حسابی دارن، میگن بعد 5 میلیارد یا 6 میلیارد یا 10 میلیارد بساط اینا جمع میشه. اما روح ما که برچیدنی نیست، 5 میلیارد و 50 میلیارد و 500 میلیارد سال نیست، مگر بهشت سال و ماه دارد؟ ابدیت یعنی این، خالدین فیها ابدا. اگر بهشت ابدی است، برتر از زمان است چون متضمن نیست، برتر از مکان است چون متمکن نیست، چون یه همچه جایی است، ابدی هست، ما با ابدیت کار داریم. چه کار داریم؟ به زید و عمر. تا زنده ایم باید امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، مسائل اجتماعی سیاسی من را عمل بکنیم. اما اون راه اصلی ما با خداست، اون راه را نباید قطع بکنیم. ان المصلی یناجی ربه، فرمود اولین چیزی که قلب مسلمان نسبت به کم نمی آورد اخلاص العمل لله است. دوم و نصیحه لعیمت المسلمین، با مسئولین جامعه انسان نصیحت بکند. نصیحت غیر از گفتن است، نصیحت غیر از نوشتن است، نصیحت غیر از انتقاد است، نصیحت غیر از سخنرانی است، نصیحت غیر از مقاله نویسی است. اصل نصیحت را دین برای ما معنا کرده. خیاط را میگن ناسه، اون سوزن را میگن منسهه، اون لباسی که او دوخت بهش میگن نساه. جامعه باید خیاط باشد، لباس خوب به پیکر مسئولین بدوزد و ببافد و بدن اون میزد که اونا لباس دیگر نپوشند. وگرنه گفتنها کاری مشکل حل نمی کند. نصیحت معنی نقد نیست، نصیحت معنی امر معروف نیست، نصیحت معنی نهی از منکر نیست. اونا همه الفاظ خاص خودشون دارن، احکام خاص خودشون دارن. اون کسی که عرضه داشته باشه جامعه عدل و عقل به وافه به پیکر یک مسئول بگذارد و او را بپوشاند، او ناصح است. چرا خیاط را میگن ناصح؟ چرا سوزنش میگن منسحه؟ چرا اون لباس را میگن نسا؟ اگر یه جامعه عرضه داشت این لباس عزت را به پیکر یک اختلاسی پوشید، گفت بردار اونو، اینه بپوش، این میشه نصیحت. بردار اون نجومی رو، اینه بپوش، این میشه نصیحت. و نصیحه لعیمت المسلمین، اون وقت به لزوم جماعاته، جماعتها رو ترک نکند، وحدتها رو ترک نکند، این رو ترک نکند. اینا وظایف ماست که دین ما به دنیای ما را تعیین میکند و اینها نتیجه خونهای پاک شهدای ماست. مطمئن باشید قبل از انقلاب گفتن این حرفا خیلی سخت بود و اگر هم کسی میگفت گران برش تمام میشد، اما الان به لطف الهی ما در کنار سفره امام و شهدا و جانبازان نشستیم، این حرفا را از ائمه علیهم السلام به آسانی نقل میکنیم. من مجددا مقدم علما و فضلا طلاب عزیز مهمانان گرانقدری که از مازندران و سایر قسمتات شوردن مقدم همه را گرامی میداریم، از عزیزانی که از بحرین شرکت کردن و در جهاد بحرین تلاش و کوشش میکنن سعی اینا مشکور باشد. فرد فرد شما مشمول دعای ویژه ولی عصر باشید تا این نظام به دست صاحب اصلیش برسد. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرمام. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خسارات بیگانگان را به استکبار و صهیونیست برگردان. اقتصاد مملکت، امنیت مملکت، امانت مملکت، آرامش مملکت، آسایش مملکت، موفقیت جوانها در بحث ازدواج، برطرف شدن قده بدخی به طلاق، همه را به عنوان برکات الهی بر این ملت نازل بفرما. این عزیه را در حق همه مؤمنان مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.